ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. یکی از مطالبی که در رابطه با علم ابوبکر مطرح شده اینکه و خفی علیه اکثر احکام الشریعه فلم یعرف حکم الکلاله. اکثر احکام شریعت را ابوبکر جاهل بوده، از جمله موارد جهلش به کلمه کلاله وقتی مقرر شد که امامت و ولایت بعد رسول الله به ید الله است، قهرن در اونجا امام و خلیفه رسول الله بایستی اعلم موجودین باشه در هر زمان و خداوند متعال اعلم را در هر زمان نصب می کند و مقرر می کند برای امامت. اما چون اونها قائلن به این که امامت بید الله نیست و به نصب مردم هست، لذا ناچار شدن برای انتخاب امام ضابطه جعل کنند. وقتی به فکر ضابطه افتادن گفتن سه شرط لابد من هست، وجود این سه شرط امر اجماعی است. الاول ان يكون عالما، الثاني ان يكون عادلا، الثالث ان يكون شجاعا. گفتن این سه صفت اجماعی است، لا محاله باید باشد. اما در علم گفتن عالم باشد، نگفتن اعلم باشد، و در شجاعت هم اشجعیت را شرط ندونستند و هاکذا اعدلیت را. خلاصه طوری شروط را و سطح این شروط را پایین آوردن که بشود زید و عمرو و بکر و خالد اینها خلیفه باشن. اما مشکلی که هست اینه که کلمه کلاله یک لفظ عربی است. اولا، ثانیا در قرآن مجید آمده، در سوره نساء و دو مرتبه هم آمده این لفظ. معنای این لفظ را هم عرب می دونن، چیزی نیست که همچی بر اهل لسان مشکل باشه فهمش. اهل لسان معنای کلاله را می دونن، قرآن هم که به لسان عربی مبین نازل شده، پیغمبر اکرم هم بیان کردند. و این لفظ مربوط است به ارث، پس جنبه فقهی هم داره. اون وقت خلیفت المسلمین یک لفظ عربیی که حتی اگر در قرآن هم نباشه لفظ عربی است، باید بدونه. حالا این لفظ عربی در قرآن هم آمده. خب مردمی که اهل قرآن هستن و اهل لسان هستن معنای کلاله رو باید بدونن. از اون طرف جنبه فقهی داره، دانستنش اثر عملی داره. اون وقت خلیفت المسلمین جاهل باشه به این لفظ خیلی بده، خیلی قبیحه. یک وقت کسی مثلا فرض کنید که یک معمایی را از معماهای عالم را نتونه حل کنه، خب میگن استعدادش به اونجا نمیرسه. به قول امروزی ها یک فرمولی از فرمولهای علمی مثلا در فرض کنید ریاضیات را انسان نتونه حل کنه، خب این تخصص لازم داره. اما یک لفظ عربی در قرآن هست، بیان هم شده، مربوط به فقه، خب ولی امر مسلمین خلیفت رسول الله در فقه که این محل ابتلاعشه، اصلا آیه مربوط به ارثه و خود آیه یستفتونک فی الکلاله آمده اصلا. لذاست که مرحوم علامه حلی در مقام ذکر یک مصداقی از مصادیق خفیه علیه اکثر و احکام شریعه، این مصداق را عدالتا ذکر کردن که دیگه یکی از مصادیق پر واضح که اقل الناس بایستی بدون معنای کلاله را. وقت شما نگاه کنید به تفاسیرشون در ذیل این آیه در سوره نساء که من الان میخونم براتون، از کتاب الدر المنثور میخواستم بخونم، به جای دیگه هم نگاه کنید. و اخرج عبد الرزاق و سعید ابن منصور و ابن ابی شیبه و دارمی و ابن جریر و ابن المنذر و البیهقی، اینا همشون بزرگن، اینا روایت کردن. سئل ابو بکر عن الکلاله فقال اینی سأقول فیها برأیی، اون چی که به نظرم میرسه میگم. فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، اگر درست گفتم که این لطف خداست به تعبیر بنده، از خداست. و إن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله بريء منه. خب این چه طرز حرف زدنیه؟ اگر کسی واقعا شاگردی کرده نزد رسول الله، به قول خودشون ملازم پیغمبر اکرم بوده، اول من اسلم بوده که ادعا میکنن، خب این لفظ رو از پیغمبر اکرم نشنیده، خیلی خوب نشنیده، قرآن را نخونده، قرآن را با تدبر نخونده، عرب نیست. خب به کتب لغت عرب مراجعه کنید، الان کلاله را براتون معنا میکنن. کلاله را معنا کردن، گفتن اون کسی که از دار دنیا برود وارث داشته باشد اما وارث او پدر و فرزند نباشه. کسی که از دنیا بره وارث او پدر نباشد، فرزند هم نباشد، حالا فرض کنید برادر باشد، خواهر باشد، خب این دیگه اقول فیها برعی نداره، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. نه حرفا نیست. این در کتب فریقینه، هم در کتب ما هم در کتب اونها، در کتب لغت. ولو بعضی از لغویین خواستن رأی دیگری، معنای دیگری برای این لفظم بیان بکنن، لیکن اون معنای متفق علیه اینه بین فریقین در کتب لغت. اقولو فیها برأیی. خب چرا اقولو فیها برأیی؟ مگر مسئله اجتهادیه تا اینکه انسان رأی داشته باشه در مسئله. این است که متکلمین خود اونها برای توجیه جهل ابوبکر به معنای این کلمه وجوهی ذکر کردن. مثلا تفتازانی اولا تشکیک میکنه، میگه چنین چیزی معلوم نیست صحت داشته باشه. و الجواب بعد تسلیم، حالا یعنی سلمنا که چنین جهلی بوده، ان هذا لا يقدح في الاجتهاد، جهل به این مطلب مضر به مقام علمی آقا نیست. قوشجی هم در شرح تجرید همین رو گفته. مولوی عبدالعزیز هندی در تحفه اثناعشریه همین رو گفته. پس در سند کدشه نمی کنن، بلکه ابن تیمیه رو دیدم نوشته که ان هذا من اعظم علمه. بچه چون نفهمیدیم که چطور میشه ان هذا من اعظم علمه باشه. تفتازانی که اعلم از ابن تیمیه است میگه بله، ان هذا لا يقدح في الاجتهاد، جهل به این قضیه به مقام علمی او ضرر نمیزنه. اما اوی میگه که ان هذا من اعظم علمه. ما نفهمیدیم من اعظم علمه به چه مناسبه. نگاه کنید به شرح مقاصد جلد 2392 که از تفتازانیه. منهاج السنه را عبارت شه نگاه کنید، جلد 5 صفحه 501. ان هذا من اعظم علمه. وقت مرحوم علامه حلی رحمت الله علیه میگن که کسی که معنای کلاله را ندونه بیاد در مقابل کسی قرار بگیره که میگوید سلونی قبل ان تفقدونی فأی نسبت الى من قال سلونی قبل ان تفقدونی. این فاصله چقدر؟ سلونی قبل ان تفقدونی را بزرگان علمای اونها نقل کردن. حافظ مزی در کتاب تهذیب الکمال که یکی از معتبرترین کتابهای رجالیشونه، در احوالات امیرالمؤمنین در جلد 20 صفحه 487 میگوید عن ابی الطفیل که از صحابه رسول الله، قال شهدت علیا یخطب و هو یقول سلونی، از من بپرسید، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم. چقدر فرق میکنه؟ کسی اینطور بگه او معنای کلاله را ندونه بگه حالا من یه چیزی میگم، اگر صحیح بود فمن الله، اگر خطا بود فمنی و من الشیطان. فوالله لا تسألونی عن شیئن الا اخبرتكم سلونی عن کتاب الله فوالله ما من آیت الا و انا اعلم بلیل نزلت ام بنهار ام فی سهل ام فی جبل. جمیع خصوصیات آیات قرآن مجید را من می دانم، بپرسید از من. اسرار معارف قرآن مجید نزد امیر المؤمنین و اهل بیت، اون وقت لفظ کلاله کجا با این بیان؟ این عبارت را شما در فتح الباری فی شرح صحیح البخاری نگاه کنید، جلد 8 459، اون وقت در طبقات ابن سعد هست، در مستدرک حاکم هست، در کتاب الاستیعاب هست و هکذا در منابع دیگه. تا اینجا مواردی بود باز متعلق به علم ابوبکر. یکی از موارد مهمی که از معضلات هست در علم تاریخ، در علم کلام، در مسائل متعلقه به امامت، قضیه مالک ابن نویره است، که مالک ابن نویره از بزرگان صحابه رسول الله است. ایشون از طرف پیغمبر اکرم مأموریت داشته که زکوات و صدقات قبیله خودش را، چون رئیس قبیله بوده، صدقات و زکوات قبیله خودش را که جمع می شود، وکالت داشته از ناحیه پیغمبر اکرم که بین فقرا توزیع کنه. مالک ابن نویره از کسانی است که در غدیر خم با امیرالمؤمنین بیعت کرده. وقتی ابوبکر آمد سر کار، مالک ابن نویره زکوات را نفرستاد به مدینه. وقتی به او مراجعه کردند حاضر نشد بفرسته. هم از ناحیه حضرت رسول وکالت داشت و هم ریاست ابوبکر را قبول نداشت. ابوبکر لشکرکشی کرد به فرماندهی خالد ابن الولید به طرف قبیله مالک ابن نویره. عده‌ای هم از صحابه همراه خالد بودند. وارد منطقه که شدن، وقت نماز که شده، اذان گفته شد، نماز خونده شد، تا شب که اونجا بودن جلسه داشتن، مذاکره داشتن راجع به زکات و خلافت ابوبکر و امثال ذلک، یک وقت شبانه دستور داد خالد که مالک ابن نویره را به قول امروز ترور کردن. و همون شب هم با زن خالد ابن الولید، با زن مالک ابن نویره، خالد جمع شد. این قضیه شد یک معضله بین خود صحابه، حالا قبل از اینکه در کتابها نوشته شود تا برسد به زمان ما که حالا بخواییم این موضوع را بررسی کنیم بر اساس منابع، بین خود صحابه این شد یک معضله. صحابه‌ای که با ابوبکر، صحابه‌ای که با خالد ابن الولید بودن، اسامیشون از بعضیاشون که شهادت دادن به اینکه اینها اهل اذان بودن، اهل نماز بودن، مشکل دینی اینا نداشتن. بعد که برگشتن به مدینه شروع کردن به اعتراض کردن به ابوبکر که خالد باید رجم شود، چون با زنی که شوهرش را همین امروز از دست داده مواقعه کردن. امیرالمؤمنین از بزرگانی بودند که شدیداً در این قضیه مداخله کردند و اعتراض کردند و مطالبه کردند به اجرای حکم شرعی درباره خالد. عجیب اینه که عمر از جمله کسانی است که در این قضیه به شدت اعتراض کرد و خیلی بیش از صحابه دیگر انتقاد و اعتراض کرد و سر صدا کرد. به قول ما همه این مطالب با این که برای ابوبکر به اثبات رسید با شهادت ها و غیر ذالک، آخر کار ابوبکر گفت به این که من حدی درباره خالد جاری نمی کنم، اقطع خالد کار بدی کرده، و به خالد دستور داد که از اون خانم جدا بشه. همین، این بیشترین برخوردی است که ابوبکر در این قضیه انجام داده. که علمای ما از قدیم الایام این موضوع را به عنوان یک مسئله شرعیه مهمه مضره به مقام خلافت ابوبکر عنوان میکنن بر مبنای خود اونا، که اونا میگن بایستی عالم باشه، عادل باشه، و این برخورد ابوبکر و امتناعش از اجرای حد الهی درباره خالد ابن الولید مضر به عدالت اوست، پس مضر به حکومت و خلافت اوست. از قدیم الایام علمای ما این موضوع را در کتب نوشتن، و چون علمای معتزله و اشاعره اینها به تعبیر بنده توجیهگران ماوقع هستند، قضایایی را که واقع شده است باید به نحوی توجیه بشود، توجیهاتی برای این قضیه ذکر کردند که از جمله کسانی که از متأخرین این بحث را خوب رسیدگی کرده به جمیع جوانب و ابعاد این قضیه و بر اساس منابع دست اول اهل سنت، مرحوم آقای شرف الدین در کتاب النص و الاجتهاد. ما از اونجایی که بزرگان ما زحماتی که کشیدن بایستی قدر بدانیم و از اونها تجلیل بکنیم، کتاب النص و الاجتهاد یکی از بهترین کتب ماست در مباحث امامت و خلافت، که شنیدم، هنوز خودم ندیدم، شنیدم در قم این کتاب تجدید طبع شده و مباحثی از این کتاب حذف شده. این موضوع را بنده تا اونجایی که لازم بوده، یعنی عمده مطلب را به لطف خدا رسیدگی کردم و توجیهاتی را که اونها ذکر کردن یکی پس از دیگری متعرض شدم و روی مبانی و منابع و ادله از کتاب و سنت و از عقل رسیدگی کردم و نتیجتاً هیچ توجیهی برای خودداری خلیفة المسلمین از اجراء حد بر خالد بن الولید ما نتوانستیم بپذیریم و بر اساس ادله عقلیه و نقلیه اونها محکومند. و چون این 3-4 روزه تعطیل هست و مطلبم امروز تمام نمیشه و بحث ما انشاءالله شنبه خواهد بود، انشاءالله این موضوع را به طوری که چیزی ازش ناقص نماند عمده این مطالب را و ما یتعلق به این موضوع را متعرض خواهم شد. وصلى الله على محمد وآله.